صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله سيكون في قاعدة نجاسة كل مسكر. واستدل لنجاسة كل مسكر بالإجماع والنس. أما الإجماع فقال في الجواهر أنه لا خلاف في حرمة كل مسكر من ضروريات الدين. عبر بالضروريات فمقصده ظاهرا ضروريات المذهب، لأن بين أهل العامة اختلاف في نجاسة كل مسكر. لكن أشار بعض الفقهاء كما في الشرايع والجواهر خلاف بين الفقهاء في نجاسة كل مسكر. هذا الخلاف نشأ من الخلاف الواقع في نجاسة الخمر، كما حكي عن الصدوق وأبي عقيل ابن أبي عقيل والجوفي طهارة الخمر، فمن قال بطهارة الخمر فيقول بطهارة كل مسكر طبعا وطهرا، وإلا فكل من قال بنجاسة الخمر كما هو الأكثر القريب بالإجماع فقال بنجاسة كل مسكر. تفسیر کلامی که در این قاعده، اولا مفاد این قاعده نجاست هر مسکر که گفته میشد اعم است، از نجاست مسکر مایع باشد یا مسکر جامد اعم. حالا وجه این اعمیت بیان میشد. اصل اینکه هر مسکری به اصطلاح شربش حرام هست و حرمت شرب هر مسکر، این رو دعوای ضرورت کرده صاحب جواهر دارد که من المعلوم ان حرمت شرب سایر المسکرات غیر الخمر، یعنی حالا حرمت خمر که مسلمه چون اونی که محل اختلاف هست نجاست خمره. پس دو مطلب هست اینجا، یکی نجاست کل مسکر، مطلب دوم حرمت شرب کل مسکر. مفاد این قاعده کلام ما بحث میکنیم نجاست کل مسکر هست، اما حرمت کل شرب کل مسکر این کنه خلافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در حرمت شرب هم خلاف نیست، لذا طبعا حرمت شرب هر مایع مسکر هم درش خلافی نیست. عبارت جواهر این است: من المعلومه ان حرمت شرب سایر مسکرات فی مذهبنا من المسلمات. سایر مسکرات در مذهب ما مسلمات، بل ضروریات، من غیر فرق بین القلیل و الکثیر و المطبوخ و نیه، معذرت میخوام، و نیه، اینجا تشدید داده شده، اشتباه است، نیه به فتح نون و سکون یا هست، یعنی هر چیزی که با وسیله طبخ تهیه بشه، کل شیء یعالج به طبخ اکثر مجموع بحرین دارد که یعنی هر چیزی که به تب رو پختن تهیه بشد بهش گفته میشد نید. و متخذ من العنب و غیرهی کن نقی من الزبیب، همون مثلا شرابی که از کشمش گرفته میشد بهش نقی گفته میشد. و نبیل من التمر معلومش معلومه، و مسکر من الرطب، و الفضیخ من البسر. فضیخ رو در مجمع بحرین گفته که هر مثلا اسیر عنب و شرابی که از مثلا خرما هم گرفته بشد بهش، یعنی شرابی که از خرما بگیرن بدون جوشش بدون پختن، مثلا تو آفتاب چیزی شرابی که از خرما به عمل بیاد، این رو هم فضیخ گفتن. و همچنین اسیر عنب رو، یه لفظش که به هر دو اطلاق شده در این عبارت، اینجا فضیخ رو به بسر سب جبار نسبت داده، در مجموع بحرین گفته هم. و بیت از بیت به کسر با و سکون تا من العسل، گفتن که خمر اهل یمن هست، شرابی است که به اصطلاح از عسل گرفته میشد، نبیذ العسل هست. و جعه به کسر جیم و سکون و فتح عین، به جعه من الشعیر، باز هم این یعنی نبیذ شعیر. و مرز به کسر میم و سکون را، و مرز من الذره یعنی از همین نویزی که از ارزن گرفته میشد، باز هم این اسم همون یک شرابی است که از ارزن گرفته میشد، مسکر هست. و غیرها من الاشربت مسکره ولو به کثیرها. خب این معقد اجماع در اینجا که صاحب جواب نقل کرده عبارت است از حرمت شرب سایر مسکرات. این در اینجا در کلامشون چون لفظ شرب اومده معلوم میشد که مسکر مایه مقصود هست. در نص هم که نصوص مختلفی دلالت دارد و جای شک نیست که این نصوص دلالتش واضح هست، در جای ذکر شده که اصلا تصریح شده که هر مسکری حرام هست، کل مسکرین حرام در تیه ضراره غیره، که قبلا بارها در اون بحث های انقلاب اینا خوندیم اون نصوصش رو. و در این حتی کل مسکرین حرام، یعنی اصلا مایه هم نیومده در این روایتی که صحیح معامدن و هم هست، حسنه کلی صحاه چند صحیح هست، مال صفوان کنانی عبدالرحمن غیره که اینجا آوردیم حاضرشو داریم. کل مسکرین حرام و ما اسکره و قلیلهو حرام، به عنوان رفت مسکر. خب این مسکر دیگه شامل مایه و جامد هم میشود. در هر حال اونی که در اینجا مسلمه این است که شرب مسکر حرمتش مسلمه، اما محل کلام در نجاست کل مسکر مایه هست. قاعده ما عنوانش نجاست کل مسکر، آیا نجاستش هم ثابت هست هر مسکری؟ در اینجا بین کلمات فقها ها اختلافی مشاهده میشه. بعضی ها تصریح کردن به اینکه جماعتی هست فقها مخالفن، بعضی تبیر مشهور کردن نجاست کل مسکر رو کنده در مقابل مشهور مخالف وجود دارد. اصل وجود مخالف در نجاست کل مسکر این جای شک نیست، اصل وجود مخالف. منتهای مراتب کلام این است که این وجود مخالفین نه این که فی نفسه اختلاف میشد در نجاست کل مسکر، نه، اختلاف همونجور که اشاره کردیم در نجاست اصل خمر چون هست، این اختلاف از اونجا ناشی میشه. یعنی هر کسی که به نجاست خمر وارد شد اکتفا به حرمت، فقط اکتفا به حرمت شد و خمر نکرده، گفته علاوه حرمت نجاست هم ثابتی، حرمت شرب خمر قطعیست اتفاقیست، در نجاست خمر اختلاف شد. بعضی ها عد کردن مثل مرحوم صدوق و نبی عقیل و جوفی از قدما و بعضی از تابعینشون از متأخرین قائل به عدم نجاست خمر شدن. خب این اختلاف در خود خمر هست که خمر نجس است یا خیر. حالا ولی که مخالفین قریدن کمن، اما این اختلاف به جمله ثابته. چون در اونجا اختلاف هست، در مسکر مایه یا هر مسکری نجاستش هم خاطر جامد که معنی نداره. مسکر مایه البته جامد هم ادهی گفتن فی جمله نجاست مسکر که محل اختلافه از همون خمشی شده. در معالم تعبیر دارد که لا نعرف و فیزاده که خلاف من اصحاب در نجاست مسکر. اون وقت گفته که بر ظاهر ان مراده من قال من الاطها به نجاست خم حدائق. وقتی که حرفت معالم رو اینجا آورده که در معالم اینجور گفته لا نعرف و فیزاده که خلاف من اصحاب، صحبت آقا گفته مرادش از اصحاب هم بسته کسانی است که قائل به نجاست خمر هستن، نه خالص. اونایی که از اصحاب که قائل به نجاست خمر هستن، اونها اختلافی در نجاست کل مسکر مایه چی آقا نکردن. و ظاهر ان مراده من قائل من اصحاب نجاست خمر و الا فقط عرفت مذهب صدوق و ابن ابی عقیل و جوفی قولهم به طهاره. و در جواهر تعبیر دارد که این مخالفت بعضی که الان اسم برده شده اینا خیلی قابل اعتنا است، بهش اعتنا نمیشه، بلکه مذهب مستقر شده بر نجاست خمر و به تبع بر نجاست کل مسکر مایه. کنه این مخالفت چون در حدی از ذلت است که در جواهر حساب نیاورده. عبارت جواهر رو ملاحظه بکنید، دارد که کیف کان فقد انقرض الخلاف، یعنی اختلافی که در نجاست خمر بوده مربوط به دوره قدما بوده که اصلا این دوران مخالفتش منقرض شده، مخالف نیست دیگه. بله انقرض الخلاف و استقر مذهب علی النجاسه و فی کل مسکر مایه، هم فی یعنی هم در خمر و هم در کل مسکر مایه. کنه دیگه ایشون بعد از قدما اختلاف میگه دیگه وجود ندارد در نجاست خم و به تبع در نجاست هر مسکر ما. ففی الغنیه کل شراب مسکر نجس و الفقا نجس بالاجماع کما عن الخلاف و فی شعر رساله لشید ثانی الاجماع ایدن، لیکن مع استثناء من شذ فرسانی، که یعنی در این فقا رو بعضی ها استثناء کردن، بعضی ها این مسکر رو بعضی ها و فی المسابی حکم و معذرت میخوام حکم سائر المسکرات حکم الخمر اندنا کما ان المعتبر ان الانوزه المسکره اندنا به تنجس کل خمر. و به تعریف همینجور در معالم من که نقل بکنه لا نعرف غلافا، در مدارک داره که قطع بل اصحاب بلن یعتد در مرتضا که از قدما هست، تازه ایشون به خلاف اعتنا نکرده، لن یعتد به اختلاف المما فقال الشراب الذي یسکر بود قدیر بود کثیر بود کانه کل من قال انه محرمان محرم شد ذهب الى انه نجس کلخم. اگر کسی قائل به حرمت مسکر بشد طبعا نجاستشون هم قائل هست. یعنی چطور خم نجس است و به تبع نجاستش هم معذرت میخوام حرام هست و نجاستش ثابته، چطور حرمت شرب خمر کسی قائل شد نجاستش هم قائل شد، که یعنی مخالف قدیل هست که تفصیل بدد بین حرمت خمر و نجاست خمر. این چنین مفصلی خیلی کم هست، منحصر میشه به یه دوتا نادر. همینجور در مسکر همینطور، اینکه تفصیل بدن بین حرمت شرب مسکر و بین نجاست مسکر، این تفصیل مفصل قلیله، مثل قلت اونجا مفصل نادر هست.
کل مسکر حرام کل مسکر نجس هم داریم،
خب این رو الان استدلال ما به اجماع هست فعلا نسخش میاد بعد انشاءالله نسخش هم هست بله منتها به این لفظ نباشد به الفاظ دیگه هست بیان میکنیم الان فعلا کلام در این است که انه اصحاب اجماع ادعا کردن اتفاق کردن کلام صاحب جواد اینه برای اینکه مفصلی وجود ندارد بین حرمت شرب کل مسکر و بین نجاست کل مسکر مایه هر کس وارد حرمت شد وارد نجاست هم شد مگر یک عده غریبی که در خود خمر تفصیل گذاشتن طبعا در نجاست در مسکر هم تفصیل گذاشتن مسکر مایه کونو خمر هستن به تعدیل صاحب جواهر اینا دیگه البته منقرض شدن چون دارد میگرد یعنی بعدش دیگه چنین قائلی نیست در شرایع البته ایشون اومده اشاره کرده به خلاف گفته المسکرات و فی تنجیزه ها خلاف همچنین صاحب جواهر که وقتی که میرسه اینجا به متن اختلاف شرایع ایشون البته ادعای شهرت میکنه اینجا که شهرت قائم هست بر نجاست کل مسکر مائه و این شهرت هم مقصود ایشون همونه شهرت عظیمه است که غریب اجماع تو خودش البته بعد ترقی میکنه در دفعه بعد دیگه شهرت است که دیگه تبدیل به اجماع شده بعدن در زمان متأخرین حالا در زمان قدما مشهور بود چون که یه سه تا مخالفی وجود داشت اما این شهرت در زمان متأخرین دیگه تبدیل به اتفاق شده بر نجاست هر مسکر ماهیه کلام بعدی که واقع میشه این است که حالا این مسکر نجاست مسکر اختصاص به مسکر ماهیه داره یا مسکر جامد هم به اصطلاح نجس هست مسکر مایه بالاصاله و بالعرض اینجا تقسیم شده چرا؟ به خاطر اینکه در کلمات بسیار از فقها اومده کل و مسکر مایه بالاصاله نجسون لفظ بالاصاله در تعابیر فقها اومده از این جهت اومدن تحدید کردن و تعریف کردن مسکر مایه به اصاله رو بعضی ها اینجور تحدید کردن مسکر مایه به اصاله رو به مسکر متخذ من جامد این رو گفتن که به اصاله نیست به اصاله کل مسکر نم یتخذ من جامد من شیء جامد فاور مسکرون به مایه اون به اصاله کل مسکر مایه این لم یتخذ من جامد فهو مایه اون به اصاله و کل مسکر مایه این اخذ من جامد هر مسکر مایه ای که از جامد بگیریم این میشه به عرض ما این تعریف رو گفتیم که درست نیست این تعریف رو اشاره کرده در هدایق و غیر هدایق که این مقصود اینه از کل مسکر مایه لکن این تعریف اشکالش این است که اولا در قضیه مسکر مایه که در نص اومده کل مسکر و ما به زمین اجماع گفتیم که حالا اینجا استدلال کردیم به اجماع اگر بگیم مسکر در بعضی از تعابیر مثلا اومده به شراب مسکر در کلمات اصحاب که اجماع الان محل استدلال بود شراب مسکر شراب مسکر خب عنوان ظهور اولیش در این است که از قبیل شراب باشه شراب اصاله باشه چون هر چیزی هر عنوانی به تبعهی به ذهن متبادر میشه وقتی گفته شراب اونیست که به تبعهی مثلا شراب باشد به ذهن تبادر میکنن اونی که جامد بود و باید گرفتن این رو تبدیل کردن به جوششی یا چیزی اینا ایجاد کردن این که انه از متبادر اهل عرف خارج مطلقا به شراب نمیگن مثلا یا تعبیر کل مسکرن، کل شرب کل مسکرن، همین که لفظ شرب اسناد رو بهش شده به کل مسکر، اینم در قوه عنوان شراب مسکر هست. بعضی ها تعبیر کردن الانبذت المسکره، در بعضی از کلمات اصحاب اومده انبذه، خب این خود نبیذ اصلا یعنی مایه، مایه گرفته شده اخذ شده، این تعبیر هم بازدود در مایه دارد. الشراب الذی یسکر، در بعضی ها تعبیر فقه آمده که الشراب الذی یسکر باقه حرامان. این گونه تعبیر که خلاصه ظهور دارد در اونی که به طبعهی مایه هست، بالاصاله مایه هست، این بالاصاله یک عنوان، یعنی مسکر مایه یا شراب مسکر یک عنوان عرفیست، تعبیر شرعی که نداره، در کلمات فقه اومده. باید ببینید که معنای عرفی چیه، مفهوم عرفی این شراب مسکر چی هست. متبادل از شراب مسکر که بالاصاله که گفته میشه، یعنی چیزی که به طبعی رو رها بکنی به طبع خودش مایه بمونه دیگه. بله مایه بمونه. مثلا فرض کنید الان روغن هایی که در اومده جامد هست، خب این وقتی که داغش بکنن این مایه میشه، ولی وقتی که به طبع خودش رهاش بکنی باز دوباره بعد میگرده همون جامد میشه. کل آنچه از مایعاتی که به طبعی اقتضای چی داره آقا؟ میعان دارد، سیلان دارد، این میشه بالاصاله. خب این رو ما از کجا میگیم؟ از تبادر عرف. وقتی میگن یه مایه یا شراب تبادر بزن، این معنا میشه اونی که به طبعی میعان دارد، سیلان دارد. ولذا ولی چیزی ممکن است به طبعی میعان داشته باشد ولی از جامد گرفته بشن، رب به مایه این که یتخذ من از جامد، اما باز به طبعی چی داره آقا؟ مایه آن داره دیگه، مایه اضافه میشه، مایه به لطاله هم هست، یعنی آب میوه ها، آب میوه ها. یا این که فرض کنید که چیزایی که این عرقیات که از گل ها و نباتات میگیرن، اینا به نظر ما مایه به لطاله هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که این عرق از اون زمانی که ایجاد شد به وجود، یعنی تحقق پیدا کردیم عرقیات یا اون همون آب میوه، این دیگه به طبعی چی هست آقا؟ مایه. یعنی به حالت خودش بگذاری تبدیل به جامد چی آقا؟ نمیشه. به خلاف مثل فرض کنید که روغن، انواع بعضی از چربی ها، توجه فرمودید؟ لذا الان در اهل عرف هم میگن روغن جامد و روغن چی آقا؟ مایه. روغن مایه دیگه طبعش اصلا خودش مایه هست، اما روغن جامد چی؟ طبعش جامد. اینو به داغ بکنی که در اثر حرارت این مایه بشه، اگه ولش کنی بعد از حرارت باز برمیگرده چی میشه آقا؟ جامد میشه. سبب این است که مسکر مایه که در کلمات اصحاب اومده و یا در روایت اومده شرب کل مسکر، که از این اسناد شرب معلوم میشه، یا کل شراب مسکر از این عنوان شور و اسنادش معلوم می شود که مقصود حضرت مسکر مایه هست، این به حسب تبادر ظهور پیدا می کند در چی آقا؟ مایه بالاصاله. پس به این دلیل اثبات می شود که معقد اجماع در مقام که کل شور و کل مسکر مایه هست و مدلول روایات قدر متأخر از مدلول روایات، حالا ما اگر بگیم حالا اینکه آیا هر مسکر مایه هست یا عام از مایه و جامد، اون یه حرف دیگری باز باید بعدا روش بحث بشه، اونو کار نداریم. ولی حالا فرض این که مسکر مایه مدلول روایات باشد که مدلول کلمات فقها الان آوردیم ظهور در مسکر مایه دارد، این مسکر مایه ظهور دارد بحث تبادل در مایه بالاصاله. معنای مایه بالاصاله، مفهوم مایه بالاصاله، مسکر مایه بالاصاله این است که به طبعهی و ذاتهی مایه باشد. یعنی چی؟ یعنی از اون زمانی که موجود شد، ایجاد شد، او دیگه طبعش اقتضا میعان داره، سیلان داره. اگر به طبعش خودش رو به طبعش لو خوندیه و طبعهو رو باگذار بکنی، این همون سیلان و میعان داره و این لذا چه اینکه از این کلمات فقها رو گفتیم که از جامد گرفته بشه از مایه بل عرض هم قبول نداریم به همون بیانی که از کردیم. بله البته ایشون نظر نداره به این جهت در اینجا. غرض ایشون در این عبارت این است که همه قائل به نجاست مسکر نشدن، بلکه کسانی قائل به نجاست مسکر شدن که در خمر قائل به نجاست خمر شدن.
مایه بودن رو در نجاست کجا رو میاریم؟
بله
در قربان کنم مایه بودن نداره جامد هم قرار اگر مسکر باشه، این که در نجاست باید
حتما
مسکر باشه که مایع باشه.
الان فعلا صحبت اجماع هست، کلام در اجماع هست. از کرد این تعابیدی که دارن فقها این کلمات هست، کلمات اینه کل شراب مسکرن، این یک کلام هست. بزنید در کلمات فقها هست. یک تعبیر دیگر هست شرب کل مسکرن،
شرب شراب
دیگر. آره این شرب ظهور
داره.
نه نه حالا بزنید کلام سجد که هر کس غالب حرام شد حرمت شد غالب نجاست میشه،
اون جامعه هم میشه.
نه اون حرمت رو در شرب گفتن از میکنن دیگه. این حرمت رو که معقد اجماع هست کلمات اصحاب در اجماع حرمت رو به چی زدن، یعنی چه چیزی رو گفتن حرامه؟ تعابیرش اینه از شراب المسکر، شرب کل مسکره، الانبیدت المسکره. خب تحصول معقد اجماع، اجماع دلیل لبیست، ما باید عقل بکنیم به متعقل. خب
تو جامعه هم ما باید باید قربت نشیم، اگر بکنیم
بعد دیگه بعد همینطوره
باید جامعه رو کنم باید قربت هم نشیم.
اگر ما بخوایم اجماع رو دلیل قرار بدیم، این کلمات ظهور دارد در حرمت به اصطلاح مسکر مایه. این کلماتی که ما عرض کردیم اختصاص دارد این اتفاق به مسکرات مایه، اونم مایه به اصاله. به خاطر همین تعابیدی که الان عرض کردیم ظهور در مایعات دارد. پس بنابراین مایه متیقن از اجماع هست. آیا جامد رو شامل میشن یا نمیشن، اون رو باید به نصوص مراجعه بکنیم که آیا ما میتونیم از نصوص مثل همون روایتی دارد که کل مسکرن حرام علم قاعده مالو بحث بعدم میاد انشاءالله که میگیم که این روایت محکمه، جامد هم شامل میشه. درسته که در بعضی از روایات مسکرن مایه اومده، لکن اون چون مثبت هست قاعده تخصیص جاری نمیشد، اون بحث جدایی. ما هستیم الان اجماع، اگر ما باشیم اجماع قدر متعقن از کلمات اصحاب مسکر مایه هست، اونم ظهور دارد. این مسکر مایه خواستیم بگیم که در مایه بل اصاله، به خاطر اینکه وقتی گفته میشد مایه یا شراب یا انبزه و یا هر عنوان دیگری که وضع شده دلالت وضعی بر مایه دارد، این اصلا به حکم تواضع ظهور دارد در مایه بل اصاله، که یعنی به تبعیه داره چی باشه؟ آقا سیلان باشه. حالا این تا اینجاشو بله دیگه، یعنی عناوین همیشه به معنا ظهور میدن، الفاظ که ظهور دارد در اون معنا ظواهر معنای مقصود متکلم رو تعیین میکنن. مجمعین فقها این تعابیری که آوردن که من خوندم اینا ظهور دارن، ظهور در مایه دارد، مایه بالاصاله هم دارد. پس بنابراین اونی که جامد هست بالاصاله و بالعرض مایه میشد، از ظهور این کلمات چی هست آقا؟ خارجه. چرا؟ چون ما قبول کردیم که به حکم توادر این الفاظ و تعابیدی که الان خدمت شما اینجا گفتیم، این به حکم توادر ظهور دارد در مایه بالاصاله. مایه بالاصاله هم یعنی به حکم توادر اونی میشد که به تبعی مایه هست. یعنی محل توادر چیه؟ اونی که متواضعه در ذهن چیه از این عنوان از شراب المایه النبی به نحو ذلك متواضع چی است آقا؟ اونیست که به تطعهی سیلان و میعان داشته باشد اتفاق فرمودید اینه. همین موجب میشد که این مشکل جامد از محل ظهور از ظاهر تعابیر خارج بشد به حکم تواضع. حالا تأمل بفرمایید ببینید که میشه ما در کلمات فقها آیا یک عناوینی، یک عبارتی، یک توجیهی داشته باشیم که اعم از مایه و غیر مایه معقد اجماع باشد. اولا و ثانیا این کلمات فقها رو میتونیم اثبات بکنیم مایه بالاصاله رو، و ثالثا مایه بالاصاله همین تقریبی که کردیم کافی است برای اینکه اثبات بکنند ظهور کلمات مجمعین رو در مایه بالاصاله به این معنی که ما عرض کردیم، یا نه کلمات اون تفصیلی که از فقها اشاره کردیم اینجا گفتن. حالا من اشاره در جلسه بعد قائلم اسمی برم که گفته که بالاصاله تفصیلی که کرده مایه بالاصاله اون است که لم یتخذ من الجوامع، اونی که بالعربی یتخذ من الجوامع. آیا میشد ما از این کلمات مجمعی این تفسیری که ایشون گفته رو استفاده بکنیم یا خیر؟ اینا انشاءالله در جلسه بعد هم بیشتر میشد. این افتتاح این قاعده بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.